بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آن که روایات وارده در این مسئله را ملاحظه فرمودید، تقریبا یا تحقیقا همه روایات رو، حالا ببینیم با توجه به این روایات بعد از آن که به حسب ظاهر اجماعی در کار نیست چه باید گفت. در این وهله ما در چند جهت باید بحث کنیم و با ملاحظه این روایات نتیجه بگیریم. یکی در رابطه با مستثنا من و به عبارت اخرى در رابطه با این که شهادت السبی به نحو الاجمال هل هی معتبرتون ام لیست به معتبره، که مطلب اصلی در این بحث ما همینه. خب شما ملاحظه فرمودید که روایات متعددی به طور اطلاق یا به نحو استثناء قتل دلالت بر این داشت که شهادت السبی لیست مقبوله، لیست جائزه. تقریبا چهار تا روایت بود که سه تای از اینها صحیحه بود و یکی هم موثقه. اینها به دلالت روشن دلالت میکرد بر اینکه اصل مثلا اولی در رابطه با شهادت السبی عدم القبول و عدم الجواز، و در این رابطه فرقی هم نگذاشته بود بین اینکه سبی به 10 سالگی رسیده باشد یا به 10 سالگی نرسیده باشد. مقتضای اطلاق کلمه غلام یا کلمه صبی، یعنی قبل از آنی که به مرحله بلوغ برسد و به مرحله رجولیت برسد، چون رسیدن به این مرحله فرع مسئله بلوغه. لذا ما میتونیم این معنا رو بگیم. روایاتی هم ملاحظه فرمودید که ظاهرش این بود که اگر صبی به 10 سال برسد این شهادتش مقبول، استنادم کرده بود به اینکه رسول خدا لم یکن یدخلو بالمرأة حتی بلغت عشر سنین. رسول خدا زنهایی رو که می گرفت تا قبل از آنی که به 10 سال برسند، که حالا توجیه کنیم وارد 10 سال بشوند، رسول خدا با اینها آمیزش نداشت. و ما عرض کردیم که این روایات نوعاً از نظر دلالت مخدوشه، برای اینکه یا اولاً روایت از معصوم نیست، بلکه روایت از ابن المعصومه، ابن معصومی که لم یکن فی نفسهی معصومن لانه لم یکن امامن، و کسی که امام نباشه قولش برا ما حجیتی ندارد، ولو اینکه بچه بلا فصل امام معصوم علیه السلام باشه. در اون روایت صحیح ابو ایوب خراز سوال از اسماعیل ابن جعفر شده بود و اسماعیل ابن جعفر خودش نظر داده بود بدون اینکه نظرش رو منسوب به پدرش بکند و از پدر بزرگوارش این مطلب رو نقل بکند. در بعضی از روایاتش هم تفصیل بین دون و کبیر داده بود که ما گفتیم این یک ضابطه مشخصی ندارد، برای اینکه کل دونن کبیرون بالاضافت الى ما تحته و دونون بالاضافت الى ما فوقه، علاوه بر اینکه شهادت مملوک رو هم در ردیف شهادت صبی قرار داده بود، و در حالی که در رابطه با شهادت مملوک این تفصیل بلا اشکال وجود نداره. فقط یک روایت موثقه طلحه ابن زید بود، اون هم اگر انسان بخواد به ظاهر لفظش اکتفا بکنه مفهومم نگیره، ازش استفاده میشد شهادت و سبیان بینهم، نه شهادت بر دیگران، نه شهادت بر مسائل اختلافی دیگران، که اونم ها ما به قرینه روایات بعدی حمله بر خصوص قتل خواهیم کرد. بالاخره در اصل مسئله با توجه به روایاتی که عرض شد، انسان به نحوه حالا مستثنا من و ام المسئله باید قائل به عدم جواز بشود بگوید شهادت و صبی به درد نمی خورد. حالا به نحو مستثنا من که منافاتی هم با مسئله قتل که بعداً عرض می کنیم نداشته باشد، لذا کسی در رابطه با اصل مسئله نه توهم جواز نکنه. این مثل سایر موارد نیست که یه نهیی داشته باشیم، یک دلیل مجوزی داشته باشیم، بعدم دلیل مجوز رو موجب این قرار بدهیم که اون دلیل ناهی رو حمله بر کراهت بکنیم. این از اون قبیل نیست. این روایات به دلالت روشن دلالت بر عدم جواز می کند، منتها بعضیاشون مسئله قتل رو استثناء کردند، بعضیاشون متعرض مسئله قتل نشدند، اما در اساس مسئله ما همشون متحدند بر اینکه دلالت بر عدم جواز دارند. لذا ما باید قول به عدم جواز رو اختیار بکنیم، ولو اینکه حالا اجماعی هم نیست، اما با توجه به روایات هیچ مفری از این معنا وجود نداره. از این مرحله که بگذریم، یک تفصیلی در کلام امام ملاحظه می شود و اون این است که در باب شهادت الصبی اگر در رابطه با قتل و جرح هم باشد باید تفصیل بدهیم. ایشون می فرماید اگر صبی کمتر از 10 سال باشه اصلا شهادتش رو نمیپذیریم، اما اگر به 10 سالگی رسیده باشه و در باره قتل و جرح شهادت بده، اینجا فی قبول شهادتهی ترددون. اولین اشکالی که به ظاهر این فتوای مرحوم امام قدس سره الشریف وارده این است که شما این تفصیل بین 10 سال به بالا و کمتر از 10 سال رو از کجا آوردید؟ ملاک در این تفصیل چیه؟ اگر ملاک همون صحیحه ابو ایوب خراز باشه که کلمه عشر سنین تنها در اون روایت ذکر شده، در هیچ روایتی ما عنوان عشر سنین رو ملاحظه نمی کنیم، فقط در روایت ابو ایوب خراز که روایت صحیحیم بود در اونجا ملاحظه می کنیم. خب ما جوابشو دادیم که صحیحه ابی ایوب ولو اینکه از نظر سند مشکلی نداره، ولی چون منتهی به امام علیه السلام نیست بلکه نظر اسماعیل ابن جعفره، نظر اسماعیل ابن جعفر برای ما حجیت نداره، مخصوصا با توجه به استدلالی که در این روایته که اگر رسول خدا بعد از 10 سالگی به امرأه خودش دخول میکرد، این چه دلالتی دارد بر اینکه پسر 10 سالم شهادتش معتبره؟ خب دختر وقتی که به 10 سال برسه بلوغ پیدا میکند. درست قبل البلوغ اگر ازدواجی هم صورت بگیره در فقه متعرضن که تا زمانی که بالغ نشود دخول به او جایز نیست. اما حالا که 10 سال شد و دخول به او جایز شد و عمل رسول خدا صلوات الله علیه هم بر همین معنا جاری بود، این هیچ ملازمه ای با این نداره که پسر 10 سالم جواز امر و مقبولیت شهادت داشته باشد. لذا به امام بزرگوار عرض می کنیم که این عنوان 10 سال و فرق بین کمتر از 10 سال و بعد از 10 سال رو شما از کجا آوردید؟ مستند شما در این فتوا چیه؟ اگر مستندتون این روایته، این روایت که به درد ما نمیخوره برای این 2 جهتی که عرض کردیم. و اگر مستندتون یک حرفی است که صاحب مسالک اینطوری که در جواهر ازشون نقل می کند، صاحب مسالک می گوید که جماعتی از فقها اون وقت یکیشون رو اسم می برد که خیلی هم معروف نیست، من هم شیخ فخرالدین. اینها ادعای اجماع کردند که اگر کمتره از 10 سال باشه، این کهنه به طور کلی از مسئله خارجه و اجماع بر این است که لا تقبل شهادتو لا در مسائل مختلف ولا در مسئله قتل و جرح. یه همچه ادعای اجماعی صاحب مسالک از جمعی از فقها نقل می کند. صاحب جواهرم جواب میدن که ما همچی اجماعی رو به دست نیاوردیم، مخصوصا با اینکه در کلمات عنوان صبی ذکر شده و عنوان صبی یک عنوان مطلقیه که هم بچه 9 ساله رو میگیره هم بچه 11 ساله رو شامل میشود. یک عنوان مطلق و عنوان عامیست که هم بر قبل از 10 سال و هم بر بعد از 10 سال صادقه. پس اگر امام بزرگوار از راه اجماع هم بخواهند مسئله رو تمام بکنن، اجماعی هم وجود نداره. روایت ابو ایوب خراز هم که عرض می شود حجیت نداشت، پس چرا در کلام ایشون این تفصیل بین 10 سنین و زائد بر 10 سنین واقع شده؟ اینم یک جهت. جهت دیگر این که روایاتی رو که ملاحظه فرمودید، 2 تا روایتش که صحیح بود، صحیحه جمیل و صحیحه محمد ابن عمران، اینها به صراحت مسئله قتل رو استثناء کرده بودند. در اون روایتی که 6 تا بچه در دجله یکیشون غرق شده بود، اون هم ولو کسی فرزن از نظر سند یا فهم مراد از روایت مناقشه بکنه، ولی بالاخره مؤید این معناست که امیرالمومنین هم شهادت اون 2 تا بچه رو پذیرفتن و هم شهادت سه بچه دیگر. لذا یک مؤیدی برای اصل مسئله می شود. در اون روایت مفصله علل و عیون و اخبار رضا که در سندش هم محمد ابن سنان واقع شده بود، در ذیلش این بود که شهادت و سبیان اگر به قتل باشه ولم یوجد غیرهم، حالا به قیدش کاری نداریم، این پذیرفته است. پس ما یک وقت در اصل مسئله به عنوان فقیه، که فقیه دنبال احکامه، دنبال این نیست که فلسفه احکام رو به دست بیاورد، چه بسا فلسفه احکام برای انسان روشن نباشه. اما اگر حالا فلسفه این حکم برای ما روشن نشد، فرزند بیاییم بگیم شهادت و سبی در مورد قتل هم عرض می شود درش تردیده که امام بزرگوار می فرماید، یا اصلا قبول نکنیم، میگیم ما به این کارا چه کار داریم، ما به فلسفهش کاری نداریم که چرا شهادت و سبیان در مسئله قتل پذیرفته است. اما چند تا روایت داریم که در بین این روایات دو روایت صحیحه ظاهرت و دلاله وجود داره که میگوید شهادت و سبیان در مسئله قتل پذیرفته است. نعم فی القتل. ببینید از امام سوال کرد که آیا شهادت و سبیان پذیرفته هست یا نه، امام در جواب فرمود نعم فی القتل. یا در روایت دیگر داشت الا فی القتل، که مسئله قتل رو به طور ظاهر استثناء کرده بود امام. منتها ما دیروز یک توجیهی کردیم، حالا این توجیه رو بفرمایید شما قبول بکنید یا نکنید. ما در مقام توجیه احکام الهی و پی بردن به فلسفه احکام الهی نیستیم. فقیه نوکر دلیل بر حکم، هیچ هم اعتراضی نداره، حرفی هم نمیزنه، بهش بگن این کار رو بکن میکند، بهش بگن نکن نمیکند. خود شما بالای منبر به ما یاد دادید که یکی از اصحاب امام صادق در اون جریان چیز وقتی خدمت امام صادق رسید، با اینکه اون مرد خراسانی هم آمده بود و یه تحریک و تحرکاتی میخواست انجام بده، اون فردی که از اصحاب امام صادق بود از خود شماها شنیدیم ما این معنا رو، که به امام صادق عرض کرد که اگر یک دونه انار رو، یک دونه شما نصف بکنید، بگید این نصفش حلال این نصفش حرام، من میپذیرم، هیچ هم کاری به این کارا ندارم که چرا این نصفش حلال چرا اون نصفش حرام، یه انار که نمیشه مثلا دو تا حکم داشته باشد، من کاری به این کارا ندارم، من انقدر در رابطه با نظریات شما و فتاوای شما معتقدم یک انار رو اگر دو نصف بکنید بگید نصفش حلال نصفش حرام، من میپذیرم. ما اینجوری باید برخورد داشته باشیم با روایاتی که متعرض احکامه. روایات میگه در مسئله قتل شهادت الصبی معتبره اجمالاً. حالا فلسفهش اونی باشه که من دیروز عرض کردم یا فلسفه دیگری داشته باشد که ما درک نمی کنیم و نمی فهمیم، اما اینها ربطی به اصل حکم و فتوای درباره حکم نداره. لذا از امام بزرگوار من خیلی تعجب می کنم که چرا ایشون می فرماید فیه ترددون. برای چی در مسئله تردده؟ مسئله که 4-5 تا روایت داره، 2 از روایاتش صحیح ظاهرت و دلاله است، روایت دیگرش هم به احتمال قوی موثق است. حالا یکی از روایاتم ضعیف باشه، این ربطی به سایر روایات نداره. رضا در رابطه با قتل ما باید این دو روایت صحیح رو بپذیریم. اون وقت اون موثقه طلحة بن زید اگر ازش استفاده بشود جواز شهادت صبی مطلقا، این دو روایت مقیده اون موثقه طلحة بن زید و تقیید میکند جواز شهادت صبی و قبول شهادت صبی را به مسئله قتل، برای اینکه این دو روایت به ظهور دلالت نفی از پذیرش در غیر قتل داره و اثبات پذیرش در قتل. اون روایت اگر مطلق هم باشه به واسطه این دو روایت تقیید می شود. لذا در باره قتلش ما بدون هیچ تردیدی باید مسئله رو قبول بکنیم. نکته ای که در اینجا وجود داره بایدم بهش توجه بکنید این است که در روایاتی که دلالت بر جواز قبول شهادت صبی در قتل داره، یک قیود مختلفی به حسب ظاهر ذکر شده. در این دو روایت صحیحه که دیگه اینها مهمترین روایات این مسئله هستند، قیدش این بود یؤخذ به اول کلامه ولا یؤخذ به ثانی. یعنی صبی وقتی که در رابطه با قتل شهادت میده، چون صبی خیلی پایبند به مسائل مختلف نیست، حرف اولشو بگیرید همین تمام شد دیگه، حرف ثانیش که یه قدری توامه با بعضی از افکار غیر واقعیست این رو نپذیرید. این قید در 2 صحیحه ذکر شده، یؤخذ به اول کلامه ولا یؤخذ به ثانی. در روایت موثقه طلحة بن زید قید رو طور دیگری ذکر کرده بود، می گفتش که شهادت و سبیان بینهم جائز، که ما حمله بر قتل کردیم، ازا لم یرجعو الى قومهم ولم یتفرقو. یعنی تا مادامی که در اون مثلا صحنه بازی خودشون هستن هنوز از هم جدا نشدن، همون هنوز به خانه و زندگی پدر و مادرشون برگشت نکردن، یعنی مسئله تازه‌ای پیش نیامده باشه تحت تأثیر حرف پدر و مادر یا تحت تأثیر یک عناوین و صحنه‌هایی واقع نشده باشن، هنوز مثلا در میدان ورزش هستن، هنوز در صحنه بازی هستن و این صحنه تغییر نکرده و افراد بزرگی با اینها برخورد نکردند، در این روایت این قید رو ذکر کرده. منتها عرض کردیم که چون این روایت داره فشهادت و سبیان بینهم، این قید رو دیگه ما در جای دیگه سرایت نمیدیم، اما به خلاف اون دو روایت اول کلامه ولا یؤخذ بالثانی، در روایت علل که لابد ملاحظه کردید اونجا میگه که شهادت السبیان در رابطه با قتل معتبره اذا لم یوجد غیرهم، یه عنوان دیگه ایه، در صورتی که غیر این سبیان شاهدهای دیگری پیدا نشود. منتها این روایت چون ضعف سند داره ما لذا به این قیدی که در این روایت وارد شده ترتیب اثر نمی دهیم و میتونیم اینجا این اشکال رو به فرمایش حضرت امام داشته باشیم که چرا این دو قیدی، این قیدی که در دو صحیحه و در دو روایت معتبره ذکر شده شما در کلامتون نیاوردید، اما مسئله عشر سنین که هیچ منبع و دلیل محکمی نداره شما در کلامتون آوردید، اما چرا این مسئله یوخز به اول کلامه ولا یوخز به ثانی که هم در صحیحه محمد ابن عمرانه هم در صحیحه جمیله شما این قید رو اصلا در فرمایشتون اشاره با اون نکردید؟ این هم یکی از اشکالاتی است که بر کلام امام وارده. اشکال دیگر این است که در کلام ایشون قتل با جرح عطف به هم شده. این جرح رو شما از کجا آوردید؟ اونه که در این روایات مسئله قتل عنوان شده و اگر شهادت و سبیان در قتل حجت باشه معناش این نیست که در جرح هم حجت باشه. شما نفرمایید که این به طریق اولا حجته، هیچ اولویتی نداره. اگر ما بخوایم مسئله اولویت رو پیش بکشیم بگیم شهادت و سبیان اگر در قتل حجت شد لازمش رو فکر خودمون این است که در همه امور حجت باشه، برای اینکه و بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، بالاتر از قتل که ما نداریم در اسلام. خب اگر شهادتشون در قتل حجیت داشته باشه در رابطه با اینکه زید 100 تومن از امر میخواد نباید حجت باشه. این اولویت ها رو عرض کردم کنار بگذارید. اونی که در روایت روش تأکید شده، حجیت شهادت صبیان در قتل، اما در رابطه با جرح حتی یک روایت هم که مسئله اعتبار شهادت صبیان رو در جرح حجت کرده باشه ما نداریم. ولذاست که بعض الاعلام می فرماید که من از محقق صاحب شرایع تعجب می کنم که آمده می گوید که شهادت صبیان فقط در خصوص جرح حجته. کدام روایتی در رابطه با مسئله جرح وارد شده؟ و از شهیدین تعجب می کنن که اینا به صراحت گفتن شهادت الصبیان در جرحی حجته که به مرحله قتل نرسیده باشد، اما اگر به مرحله قتل برسه لیست به حجه. با اینکه روایات صحیحه در رابطه با قتل وارد شده و اصولا مسئله جرح خارج از روایاتی است که دلالت بر قبولی شهادت صبیان می کند، لذا ما به امام بزرگوار هم عرض می کنیم که از کجا شما مسئله جرح و قتل را عطف به هم کردید و در یک ردیف قرار دادید، با اینکه ما تمامی روایات این مسئله رو همون طوری که ملاحظه فرمودید ملاحظه کردیم و روایتی که مسئله اعتبار شهادت صبیان رو متعرض بود تنها در مسئله قتل میگفت حجته، اما در غیر از مسئله قتل که جرح هم داخله، در غیر مسئله قتل شهادت او حجیت ندارد. آخرین حرف این است که امام بزرگوار میفرمایند که کل ذالک کأنه فی السبیل ممیز المذکر، اما در سبیه به طور کلی شهادتش اعتبار نداره، ممیزه باشه غیر ممیزه باشه، در قتل باشه غیر قتل باشه، عشر سنین رسیده باشه نرسیده باشه، سبیه تا زمانی که بالغ نشده اصلا شهادتش معتبر نیست. حالا این چرا رو باید من اشاره میکنم که ما درست روی این نکته دقت بکنید. ما که شهادت الصبی رو در بعضی از موارد حجیت براش قائل شدیم، باید اعتراف بکنیم که این علا خلاف القاعده است، منتها چون روایت معتبر داره، روایت معتبر امر خلاف قاعده را هم برای ما بگوید علل عین و رأس. در باب صبیه دیگه چون ما دلیلی بر قبول شهادت نداریم، اون روی قاعده که اقتضا می کند عدم قبولی رو، روی اون قاعده باید رفتار بکنیم. حالا چرا قاعده اقتضا می کنه؟ برای اینکه ما در باب شهادت همینطوری که بعدن هم میگیم، یکی از انشاءالله یکی از اموری که معتبره مسئله عدالت و صبی و صبیه، نه اینکه فاسق باشند، نه فاسقند و نه عادل، لذا حالا که روایت میگه شهادت صبی در قتل حجته، با اینکه صبی نمیتواند واجد وصف عدالت باشه، علا خلاف القاعده این مطلب رو میپذیریم و در احکامی که بر خلاف قاعده روایت میگوید باید اکتفای بر قدر متیقن بکنیم. قدر متیقنش عبارت از صبی ممیزه، اما در صبیه هر جهتی درش وجود داشته باشد و در هر موردی بخواهد شهادت بده، شهادتش اعتبار ندارد. این خلاصه مفاد اونچه که ما از روایات استفاده کردیم که نتیجتاً به فرمایش امام در این مسئله 3-4 تا ایراد و اشکال وارده، تا شرط دوم انشاءالله.